80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد اول، از 1300 تا 1360، انتخاب و بررسی حسن میرآبدینی، چاپ دوم، 1385، قسمت 18، مسعود فرزان. درباره نویسنده. مسعود فرزان دانشگاه تبریز را که تمام کرد به آبادان رفت و در اوایل دهه 1340 راهی آمریکا شد. دکترای زبان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه میشیگان گرفت و به تدریس در دانشگاه‌های آمریکا پرداخت. در دهه 1350 چند سالی هم در دانشگاه شیراز شعر آمریکا و ادبیات تطبیقی درس داد. فرزان همواره در جریان ادبیات معاصر ایران بوده و کوشیده است آن را به بیگانگان بشناساند. گذشته از آثاری در نقد و بررسی ادبیات معاصر چاپ به دانشگاه پنسیلوانیا، کتاب‌های نیز درباره ادبیات کلاسیک ایران نوشته است، مثل شکل دیگر خندیدن و حکایت نی. در این آثار کوشیده است با نگاهی نو به جنبه‌های فلسفی و روانشناسی طنز و مطایبه در عرفان و تصوف بپردازد. فرزان به عنوان داستان نویس چهره شناخته شده‌ای در آمریکاست. داستان‌های او را بیان حال انسان شرقی دانستند که دچار دوگانگی فرهنگی است، از سوی درد و دریغ هجران و غربت را دارد و از سوی دیگر پذیرای بعضی از ارزش‌ها و سنت‌های سرسخت گذشته نیست. از او داستان‌های بلیت هواپیما در دفترهای زمانه 1349، ترجمه صفدر تقی‌زاده و محمد علی صفریان، لوح سخن 1354، ترجمه صفدر تقی‌زاده، و جلالی رودکی 1356، ترجمه فؤاد میثاقی، و مقالاتی درباره ادبیات معاصر در مجلات ادبی دهه 1350 منتشر شده است. از او به عنوان یکی از پیشگامان دور جدید ادبیات مهاجرت، کسانی مثل بزرگ علوی و فریدون هویدا داستان لوح را برای این مجموعه برگزیده ایم. لوح 1. در قسمت میوه و سبزیجات فروشی یک سوپرمارکت در مونتانا بود که برای اولین بار لوح شوننینگ چای را دیدم. داشت با چشمهای بسته خربزه ای را بو می کشید و یک چرخ دستی خالی کنارش بود. نور چراغهای سقفی روی صورت صاف و بچگانه و پیشانی بلندی که در انحنای خط عقب نشسته موهای سرش محو می شد می درخشید. سنش نامعلوم بود، اندامش گرداله. وقتی چرخ دستی من به چرخ او خورد، چشمهایش را باز کرد و گفت: لطفاً بگویید ریشه زنجبیل تازه را کجا می شود پیدا کرد؟ نمی دانستم ریشه زنجبیل چه شکلی است. این بود که با هم از جلوی پیشخان سبزیجات رد شدیم و برچسب‌ها را خواندیم. لوح خودش زنجبیل‌ها را پیدا کرد و خم شد تا پاکتی بردارد. متوجه شدم که بند شلوار قرمز رنگی روی شانه‌هایش انداخته است. تشکری کرد و چیزهای دیگری گفت که متوجه نشدم. انگلیسی را با لحنی عجیب، سریع و بریده و با نیمه سیلاب‌های ریز و کوتاه صحبت می‌کرد. با هم دست دادیم و او چرخ دستی محتوی زنجبیل را به طرف صندوق هل داد. من دنبال لامپ و حوله کاغذی گشتم و همش در این فکر بودم که لوح چرا مرا انتخاب کرده بود تا درباره زنجبیل بپرسد، مرا که حتما به جای یکی از فروشنده ها نگرفته بود. آن روز صبح قبل از بیرون آمدن از خانه لباس مخمل راه راهم را پوشیده بودم و پیراهنی که دکمه سر دست داشت و خودم را آماده کرده بودم که به دانشگاه بروم و دکتر جورج تامس رئیس بخش علوم انسانی را ببینم. در اتوماتیک سوپرمارکت که باز شد لوح را دیدم که در پارکینگ منتظر ایستاده است. صورت گردش در سرما سفت و کشیده شده بود و با هر دو دستش پاکت کوچک را گرفته بود. گفت: مایلید شما را به دانشکده برسانم؟ اسم من لوح است. جواب دادم: خودم اتومبیل دارم، اگر به دانشکده می روید که دنبالتان بیایم. راستی از کجا فهمیدید من به دانشکده می روم؟ گفت: مگر شما همان کسی نیستید که از دانشگاه میشیگان آمده اید؟ گفتم: چرا، از کجا فهمیدید؟ لوح نیشی واز کرد و با لهجه درهم و مسلسلوار چیزی گفت که نفهمیدم. رئیس بخش جورج تامس آدم کوتاه قد چهارشانه بود، اصلا اهل ویلتر که رنگ تیره‌ای داشت و از جعبه کوچکی کشمش می‌خورد و پیپ ساده‌ای به لب داشت. از پشت میزش دور زد و با کفش راحت و سبکی آمد و با من دست داد. لوح که رفت، جورج تامس گفت: گاهی فکر می‌کنم که این دیوانه چینی را فقط به این علت استخدام کردم که در اینجا او تنها کسی است که قدش از من کوتاه‌تر است. این را که گفت، دودی همراه با لبخند از دهانش بیرون داد و کمی به سرفه افتاد. بعد دستمالی از جیب شلوارش درآورد و نم عینکش را پاک کرد. همانطور که با هم قدم زنان از راه رو به طرف پارکینگ دانشکده می رفتیم، درباره شعرهای چینی لوح برایم حرف زد و بعد درباره جنگل گلیشیر، از اینجا با اتومبیل فقط 4 ساعت راه است، این را وقتی که سوار اتومبیل استیشنش شدیم گفت: جای بسیار زیبایی است، یک روز با هم می رویم. بعد در یک جاده خاکی پیش راند و از جلوی چند خانه یک طبقه گذشت و مقابل یکی از آنها که پنجره‌هایش پرده نداشت و دور تا دورش را تپه‌های کوتاه و پوشیده از چمن‌های خودرو گرفته بود توقف کرد. جورج از صندلی عقب اتومبیلش یک پتو، یک صندلی تاشو، یک جفت پرده کوچک و چند چیز دیگر بیرون آورد و آنها را به داخل خانه خالی برد. بعد قدم زنان به دانشکده رفت که چندان دور نبود و اتومبیل مرا آورد. اگر به چیزی احتیاج داشتی خبرم کن، می توانی از تلفن لوح استفاده کنی از ساعت 8 به بعد. اگر تلفن کنی من در دانشکده هستم، هر چه احتیاج داشتی به زنم بگو، پسرم هاری برایت می آورد. می توانی از تلفن لوح استفاده کنی. بعد از ظهر آن روز از خانه که بیرون آمدم، برف آرام آرام می بارید و دانه های آن در باد ملایم آب می شد. در ایوان خانه سمت چپ که کاملا روشن بود، لوح ایستاده بود و در توری را گرفته بود تا گربه سفید و پشمالوی ایرانی که خیس شده بود داخل شود. مرا که دید یکو در را ول کرد، در بسته شد و گربه به عقب جهید و روی ایوان نشست. لوح چیزی گفت که متوجه نشدم. رفتم نزدیکتر، میخواستم اینطور وانمود کنم که نفهمیدنم به علت فاصله زیاد بود و نه به علت لهجه عجیب و غریبش. بعد در توری را برای من و گربه نگه داشت و زنش را معرفی کرد که در آمریکا اسمش را شان گذاشته بودند و روبروی تلویزیون نشسته بود و برنامه دوربین در میان مردم را تماشا می کرد. داخل خانهشان درست شبیه خانه من بود، با این تفاوت که خانه آنها کاملا روشن بود و با کوسنهای کوچک و بالشتکهای نرم و روکشهای صندلی و پشتیهای کنار دیوار که همه دست باف بود، حالت پاکیزه و راحتی داشت. شان به آشپزخانه رفت که از اتاق نشیمن دیده می شد. در مدتی کوتاه چندین نوع خوراک چینی تهیه کرد. غذای بسیار خوشمزه‌ای بود. من در رستوران ها غذای چینی آنجوری نخورده بودم. این را که گفتم، لوح و شان سرشان را از روی کاسه های برنجی که دستشان بود بلند کردند و شان گفت در چین چاپسوی وجود ندارد. لوح به توافق نیشی وا کرد و شان اضافه کرد ماکارونی برشته اختراع آمریکایی هاست. بعد از شام چای خوردیم و تلویزیون تماشا کردیم. گربه دور بر لوح میچرخید و سر کولش بالا میرفت. لوح نیشی باز کرد و گفت خودش را لوس میکند. بعد چنان که گویی چیزی به یاد آورده باشد بلند شد و رفت به طرف یخچال و با تکه از ریشه زنجبیل برگشت. نشست و زنجبیل را به بیخ موهای سرش که داشت تاس می شد مالید. شان متعجب پرسید زنجبیل از کجا گیر آوردی؟ لوح نیشی باز کرد و همچنان به مالیدن ادامه داد. شان با لحنی تند تکرار کرد گفتم زنجبیل از کجا پیدا کردی؟ لوح گفت از فروشگاه باتری کنار قارچ ها بود. زن گفت بده برایت بمالم و با زنجبیل به ماساژ دادن کله تاس شوهرش پرداخت. دو کلاس ها زود شروع شد. شبها لوح و زنش مرا به چای دعوت می کردند و گاهی هم برای شام. من میوه و گل و زعفران ایرانی برایشان می بردم. لوح از نارنگی خیلی خوشش می آمد. نارنگی ها را می گرفت، با چشم های بستان ها را بو می کشید و می گفت آن وقتها نارنگی های کشور ما به بزرگی پرتغال بود و چه رنگی، طلایی براق قاطی رگه های سرخ. ما در حیاط خانه من 2-3 درخت نارنگی داشتیم. شاخه ها را که تکان می دادم نارنگی ها می ریخت روی سر و صورتم. چه کیفی داشت، چه دلپذیر بود. من دیگر با لهجه لوح کاملا آشنا شده بودم و حتی یک کلمه هم نبود که نفهمم، به جز در مواقعی که با هیجان حرف می زد، مثل مواقعی که درباره ترجمه های خودمانی و آزاد از راپاند از شعرهای لیپو صحبت می کرد، یا وقتی که از دست زنش عصبانی می شد. بیشتر بر سر گربه که به علت بیرون رفتنهای شبانش اسمش را رومئو گذاشته بود. شان از بیرون رفتن گربه سخت عصبانی می شد. در را از داخل قفل می کرد و مکرر به شوهرش اصرار می کرد که گربه را به خانه راه ندهد. اصرار که زیاد می شد لوح از کوره در می رفت و با چنان سرعتی صحبت می کرد که نمی شد گفت هنوز دارد انگلیسی حرف می زند یا به چینی تغییر زبان داده است. این دعواها البته زیاد اتفاق نمی افتاد، دست کم در حضور من. من و لوح معمولا درباره دانشکده و دانشجویان حرف می زدیم. شان صدای تلویزیون را کم می کرد و در حالی که به دوخت و دوز مشغول می شد به ما گوش می داد. لوح که اسامی دانشجویان کلاسش را بررسی می کرد گفت خانم اوریلی در کلاس های تو هم هست؟ عجب دختر باهوش و خوشگلیست، از هوای سرد بیرون که به کلاس می آید اینهو یک قنچه تازه است. چه موهای بلندی، با تو هم درس دارد؟ گفتم خانم اوریلی ها بله، در کلاس نویسندگی است، از همه بهتر می نویسد. گفت در امتحان کلاس نمایشنامه رؤیای شب نیمه تابستان از من الف گرفت. تازه من نمره ها را از ب کم می کردم. ما بقیه کلاس همه یا دال گرفتند یا جیم. باش ازدواج کن، همان است که می خواهی، با تو حسابی جور در می آید. بعد بیتی از یکی از غزل های شکسپیر را به مناسبت خواند. لوح یک دوربین عکاسی سوئیسی گران قیمت داشت با عدسی مخصوص برای گرفتن از راه دور. بعد از ظهر روزهای یک شنبه که با اتومبیل می رفتیم کنار دریاچه های طبیعی، آن سوی بزرگ راه گریت فالز از مرغ‌های دریایی و پرنده‌ها عکس می‌گرفت. وقتی برمیگشتیم در کافه وسط راه نزدیک پمپ بنزین تگزاکو توقف می‌کردیم. لوح دستور شیرینی بادامی می‌داد. شان می‌گفت بالاخره یکی از این روزها تمام دندان‌هایت خواهد ریخت. لوح دندان‌های جلویی‌اش را که سفید و مثل دندان بچه‌ها لق و آویزان بود با دست می‌گرفت و بعد با خوردن جرعه‌ای از چایش موضوع را فراموش می‌کرد. من گاه‌گداری تنها به سینما می‌رفتم یا در خانه می‌ماندم و اوراق شاگردان را می‌خواندم. غروب که پا می‌شدم چراغ را روشن کنم و پرده‌ها را بکشم، لوح و شان را می‌دیدم که برای گردش از خانه بیرون می‌آمدند. پایین تپه‌ها که می‌رسیدند، دست در دست و خیلی کوچک، تمام منظره آن غروب مثل تصویری در یک کتاب چینی به نظر می‌آمد. یک روز که جلوی دفتر جورج تامس رئیس بخش رسیدم، جورج را دیدم که دمق بود و داشت سیگاری دود می‌کرد. پیپ‌هایش سرد و بی‌مصرف روی زیر سیگاری بود. فهمیدم که باید پکر باشد و شاید باز با دانالد روبک رئیس دروس انشاء سال اولی ها حرفش شده است. گفت این روبک مادر قهوه چنان روی پیدا کرده که در کار من فضولی می کند و هی دستور می دهد. خب که چه؟ که چند تا شاگرد لوس نفهم لهجه لوح را نمی فهمند. اولا که همهشان اگر خوب گوش بدهند در عرض یکی دو روز عادت می کنند. اما اینها همش بهانه است. آنچه نمی فهمند لهجه لوح نیست، شکسپیر است. من از فرصت استفاده کردم که بپرسم چرا این روبک دریک چنین هوای سردی، کت سفید و صندل تابستانی می پوشد. جورج پکی به سیگار زد و به سرفه افتاد. سیگارش را در جا سیگاری له کرد و پیپی برداشت. دانالد روبک مردی بود با شکم برآمده و پوست سفید شمعی. وقتی با او حرف می زدی به همه گوش می داد به جز تو که باش صحبت می کردی. روی میزش پر بود از خرت و پرت های متفرقه و مثلا کاغذ های یادداشتی که بالای آن این جمله چاپ شده بود: از دفتر دکتر دانالد روبک رئیس کمیته های پرسنلی و سرپرست دروس انشاء دانشجویان سال اول و مشاور دانشکده. در بالای سمت چپ تصویر شمعی بود و کتاب گشوده‌ای که کلمات دانایی و توانایی به طور عمودی روی هر صفحه آن چاپ شده بود. همچنین نسخه از مجله فروم، نشریه انجمن استادان انشا و دستور زبان، که خود او در آن یک مقاله دانشگاهی به نام نگاهی دیگر به وجه وصفی پیوسته نوشته بود. جورج گفت تو این پسر اسمیت را می شناسی؟ همون دانشجوی موبور سال اولی که منتقلش کردیم به کلاس تقویتی زبان انگلیسی شماره 101. امروز صبح پدرش آمده بود اینجا با آن کلاه کابویی و این حرفا. هیکل 150 کیلویش را همینطور بی ملاحظه کشید تو و گفت بچه من اسمیت را چرا گذاشتید تو کلاس انگلیسی؟ اسمیت میخواهد گاوچران بشود، با اونها که نمیخواهد حرف بزند. محض تفنن فرستادمش پیش روبک. 10 دقیقه بعد رفتم آبی بخورم، دیدم روبک دارد یکی از آن فنجانهای ظریف قهوه را به او تعارف میکند و یک نسخه از مقاله وجه پسفی پیوسته را به او قالب میزند. لوح دیگر حس کرده بود که روبک از او خوشش نمی آید. هرچند روبک وقتی او را می دید می گفت حالا چطوره لوح؟ هوا امروز خیلی سرده. حتی یک نسخه از مقالهش را به او داده بود و گفته بود اگر دلت خواست می توانی برای دانشجویانت از روی آن فوتوکپی کنی. لوح کمتر در جلسه های انشا حاضر می شد و در یکی از این جلسه ها وقتی روبک داشت درباره لزوم عوض کردن اسم کلاس تقویتی زبان انگلیسی به چیز دیگر صحبت میکرد، لوح در حالی که چانهش روی سینهش افتاده بود خوابش برد. بعد از جلسه ما از روی تپه های آن سوی دانشکده بالا رفتیم و به آنجا رسیدیم که چند قبر و درخت و بوته گل بود. روی سنگ قبری نشست و درد دل کرد. دکتر اجازه نمی دهد بیشتر از یک بار نزدیکی کنم. این است که اول هر ماه چینی را برای این کار انتخاب کردیم. تقویمی داریم که 100 سال را نشان می دهد. می دانی که من به دکترها چنان اعتقادی ندارم، اما این حرفشان پر بی اساس نیست. قبل از این هفته ای دو بار نزدیکی می کردم. بعدش هم ما چندین روز همینطور پکر و گرفته بودم. مقصودم خستگی جسمانی نیست. می دانی که من ضعیف نیستم و مرتب نرمش یوگای چینی می کنم. مقصودم فقط پکری و دلگرفتگی است. می خواستم بپرسم امروز با تقویم چینی چه روزی است؟ لوح اما حرفم را قطع کرد و گفت راستی تو جلسه خوابم برد. بعد سرش را بلند کرد و به یک جفت پرنده دم قرمز که روی شاخه های لخت یک درخت کوچک نشسته بودند نگاه کرد و بی اختیار دستش رفت به طرف پهلویش که دوربین عکاسی را بردارد. دوربین اما نبود و ادامه داد پکری همینطور 3 روز ادامه پیدا می کند، اما بدترین روزهاش فردای آن روز است، به خصوص بعد از ظهرش. بعد آنچنان پکر و غمگین می شوم که دلم می خواهد یک بار دیگر هم نزدیکی کنم. نه از روی لذت البته، بلکه به صورت یک نوع مرگ موقتی، مثل افیون شاید. در فرموز که بودم عموی داشتم که تریاک می کشید، نشعه همخوابگی اما چندان نمی پاید. هرچند یکی دو ساعت بعدش احساسی که با آدم دست می دهد بد نیست. این را وقتی من با فاحشه‌ای که در کنگ کنگ خوابیدم فهمیدم. فوراً از آنجا آمدم بیرون و بی هدف در خیابانها قدم زدم. شب بسیار زیبایی بود. احساس سبکی می کردم و از تنها بودن حظ می بردم. نوعی حالت مالی خولیایی و سودا زدگی مطبوع. 2 تا شعر هم درباره اش نوشتم که هر دوشان چاپ شد. یک روز که شان خانه نباشد برای ترجمهشان میکنم. شعری هم نشانت میدهم درباره یادت هست که راجع به درخت نارنگی حیات خانمان برای تعریف کردم. یک روز با دختر همسایه داشتیم درخت را تکان میدادیم. من بچه بودم و داشتم درخت را تکان میدادم و نارنگی ها همینطور میریخت روی سر و صورتمان. چه کیفی داشت. بعد یکو دختر را دیدم که دامنش را بالا گرفته بود زیر نارنگی ها. چرانهای قشنگ و صاف و تراشیده ای. اینهو دختر مرغ دریایی. استفن دوالوس چه رانهای قشنگی. راستی بگو ببینم روبک مرا دید که خواب بودم؟ فکر نمی کنم. نگرانی؟ نه برای خودم، اما دلم نمی خواهد شان نگران شود. 3 زمستان با برف سنگینی که چند روز ادامه داشت آمد. شهر در سرمای سختی فرو رفت و دانشکده تعطیل شد و کامیون‌های سرویس دهنده رفتند تا اتومبیل‌ها را به راه بیاندازند. لوح کلاهی قزاقی به سر گذاشته بود که او را گرداله‌تر و کوچکتر نشان می‌داد و برف قسمتی از جلوی در خانه‌اش را پاک کرد و از درخت لختی که در جلوی خانه‌شان بود در زمینه و برف قسمتی از جلوی در خانه‌اش را پاک کرد و از درخت لختی در جلوی خانه‌شان در زمینه تپه‌های پوشیده از برف عکسی گرفت. من رفتم اتومبیل را روشن کنم، اما قفل درش یخ بسته بود. شب برف بیشتری بارید و هوا سردتر شد. صبح لخ راهی باز کرد و به طرف اتومبیلش رفت و کوشید روشنش کند، اما بی نتیجه بود. دوان دوان به طرف خانه برگشت. گوشهای کلاه قزاقیش مرتب به صورتش سیلی میزد. من شیشه های پنجره اتاق نشیمنم را که یخ بسته بود پاک کردم و بیرون را تماشا کردم. پنجره دوباره مه گرفته شد و یخ زد. در خانه ماندم و سوپ حاضری گرم کردم و خوردم. بعد از ظهر دوباره پنجره را پاک کردم و دیدم که دود خاکستری رنگ غلیظی از اگزوز اتومبیل لوح بیرون میزند و برف‌ها را آب می‌کند و رنگ سیاهی به آنها می‌پاشد. لخ و شان هر دو جلوی اتومبیل نشسته بودند. لخ پشت فرمان بود و همانطور که عقب عقب می‌رفت به من اشاره کرد همراهشان بروم. این بود که در صندلی عقب نشستم و شان به شوهرش توصیه کرد که مواظب باشد. در خیابان اصلی از جلوی دراگستور کاملا روشنی رد شدیم که دختری پشت پیشخانش ایستاده بود و خیابان را تماشا می کرد. لخ سرش را برگرداند و به اون نگاه کرد. اتومبیل از دور افتاد و تکان تکان خورد. شان به او توپید و لخ بدون این که به عقب نگاه کند خطاب به من گفت درست همان تیپیست که به درد تو می خورد و دنده را عوض کرد. نه، حرفم را پس می گیرم. در مقایسه با خانم اوریلی هیچ است. یادم باشد ورقه امتحان آخر سالش را نشانت بدهم. کافی بین راه تا کمر در برف مدفون شده بود. این بود که لوح دوباره به طرف خیابان اصلی پیچید. وقتی به خانه برگشتیم شان گفت چرا به دانشکده دیگری نمی روی و دریچه اجاق را بالا زد تا گرمای بیشتری به اتاق برسد. لوح جواب داد بهت که گفتم همهشان دکترا میخواهند. چرا دوره دکترایت را تمام نمیکنی؟ چند واحد انگلیسی باستان که بیشتر نمانده؟ لخ چیزی نگفت. وقتی دید شان منتظر جواب است سری به یخچال زد و برگشت. نشست و با ریشه زنجبیل به مالیدن خط انحنای پوست سرش بالای پیشانی پرداخت و بعد با انگشت دستی به آنجا کشید و نیشخندی زد. ببین چطور اثر گذاشته؟ معرکه است لامصب. و سرش را خم کرد. من نگاه کردم و دیدم که زیر خط فاصل پیشانی و سرش پرس‌های حریری تنکی که بسیار نازک و لطیف بود و به سختی دیده می‌شد روئیده بود. نمی‌شد گفت که رشد این موها در اثر مالیدن زنجبیل بود یا خود از قبل در آنجا وجود داشته است. شان گفت چطور است آثارت را چاپ کنی؟ چرا دیگر شعرهایت را نمی دهی به مجلات؟ گفت چاپ نمی کنند. چرا می کنند؟ مجله وسترن هیومنیتیز و آن مجله دیگر چرا شعرهای بیشتری برایشان نمی فرستی؟ فرستادم، کتباً اطلاع دادن که از چاپشان معذورند. من تا آن موقع نمی دانستم که لوح به زبان انگلیسی هم شعر می گوید. خواهش کردم چند تا از شعرها را چاپ شده ها را هم نشانم بدهد، اما نمی دانست آنها را کجا گذاشته است. شان از گنجه اتاق خواب یک جعبه مقوایی آورد که در آن شعرهای لوح را مرتب روی هم چیده بود. یکی از شعرهای چاپ شده اش را هم مجدداً روی یک کاغذ ضخیم چاپ کرده بودند. نامه سردبیر مجله هم بود که با دستخط نوشته بود که شعر را برای چاپ انتخاب کردند. شان نامه های سردبیران مجلاتی که شعرها را قابل تشخیص نداده بودند نگه نداشته بود، اما یک نامه پولیکوپی شده هم بود که اسم لخ در محل خالی نام گیرنده ماشین شده بود. نامه از این قرار بود: آقای لوشونینگ چای عزیز، با کمال خرسندی به اطلاع میرسانیم که شعر شما به دفتر مجله گلچین شعرهای کهنه و نو رسید و مورد بررسی قرار گرفت. به زودی نام شما در کنار نام شعرهای جاودانی مانند ادگار آلن پو و هنری واردورس لانگ فلو چاپ خواهد شد. اما برای اینکه در همان آنی که لوح نامه را از دست من قاپید چشمم به انتهای صفحه افتاد و توانستم خانه های چارگوشی را ببینم با علامت دلار و اقرام مختلف که میبایست پر شوند، رویش را به طرف زنش برگرداند و گفت این یکی را دیگر برای چه نگه داشته ایم؟ شان نامه را از او گرفت و بدون اینکه جوابی بدهد آن را سر جایش در جعبه مقوایی گذاشت. گربه کمرش را قوس کرد و خمیازه‌ای کشید و نشست. بعد از ظهر یک روز اواخر نیم سال زمستانی بود که من و لوح با هم از دانشکده برمیگشتیم. شان روی ایوان منتظر ایستاده بود و یکو به زبان چینی و با حالت عصبی شروع به صحبت کرد. اول خیال کردم عصبانیتش به خاطر بند شلوارهای لوح است. لوح عجیب به بند شلوار علاقه پیدا کرده بود. با کمربند شلوار آدم یا هی میفته یا باید اونقدر محکمش کنی که نفست بالا نیاد. بند شلوار در عوض هم راحت است هم قشنگ. این اواخر دیگر هر جا که می رسید بند شلوار تازه‌ای در رنگ‌ها و انواع مختلف می خرید، چون می ترسید یک روز نایاب شوند. در آمریکا یا چیزی را اصلا نمی سازند، یا اگر بسازند یکی دوتا که نیست، محشر است، تعدادش سر به فلک می زند. اما طولی نکشید که فهمیدم عصبانیت شان به خاطر بند شلوار نبود و مشکل جدیتری در میان بود. این بود که آنها را تنها گذاشتم و شب را در خانه خودم گذراندم. صبح روز بعد لغ به اتاق من آمد و ماجرا را تعریف کرد. روبک نامه‌ای که به رئیس کل دانشگاه‌های ایالتی نوشته بود و نسخه‌های از آن را برای افراد دیگر و از جمله برای زن لغ فرستاده بود. روبک در نامه جورج تامس رئیس بخش را به اهمال‌کاری و تبعیض و جانبداری از خارجیان متهم کرده بود. عریضه‌ای هم ضمیمه نامه بود که 20 نفر از دانشجویان آن را امضا کرده بودند و شکایت داشتند که لهجه لغ را نمی‌فهمند و تقاضا کرده بودند که در عوض معلمی که دارای درجه دکترا و آثار تحقیقی یا آکادمیک چاپ شده باشد سر کلاسشان برود. اسمیت پسر پخمه مرد کلاه کابویی هم جزو امضا کنندگان بود. لوح گفت جورج را مگر چه کار می کنند؟ اینجا نشد یک جای دیگر. هرچند سنش دیگر از 50 بالاتر است، اما در این شهر برای خودش خانه ای ساخته و علقه ای به هم زده و به وجود جنگل گلیشیر هم افتخار می کند. ته تعطیلات بین دو نیم سال من سری به شهر هلن آزدم. وقتی برگشتم باد آرام سواحل مغربی برف ها را آب کرده بود. لوح داشت صندوقی پر از کتاب را در اتومبیل جا می داد. زنش داشت پرده ها را از پنجره اتاق نشیمن پایین می کشید. گربه روی درخت نشسته بود و حرکات لوح را دنبال می کرد. اون شب شام را در منزل ما خوردند. بعد از شام من چای درست کردم. لوح گفت خانم اوریلی دختر ماهیست، بسیار زیبا و فهمیده است، باید باش ازدواج کنی. لحظه به نقطه مقابلش خیره شد و بعد لبخندی زد. می دانستم که او یک همچون نامه احمقانه ای را امضا نمی کند. شان گفت شعری را که به یاد جورج نوشته ای نشانش بده، بعدن پستش کن. لو نیشیبا کرد و گل از گلش شکفت. ترجمه صفدر تقی‌زاده. تحلیل داستان. قدرت داستان در ظرافتی نهفته است که نویسنده برای ساختن شخصیت لوح به کار برده. لوح را میتوان نمونه خوبی از یک داستان شخصیت دانست. تبحر فرزان در تحلیل‌های روحی غیر مستقیم سبب ارائه تصویری متقاعد کننده از لوح شده است، به طوری که شخصیت او تا سالها پس از خواندن داستان در یاد میماند. فرزان دیدگاه مناسبی برای بازگویی داستان خود برگزیده است. راوی استاد ایرانی دانشگاه آمریکایی در فضای روایت قرار دارد و به شخصیت اصلی نزدیک است، هرچند تمایلی به ابراز وضعیت خود ندارد. اما داستان در عین حال داستان خود او هم به عنوان یک خارجی هست. ضمن توصیف خانه به دوشی لوح، غربت زدگی خود را هم بروز می‌دهد. او در مورد لوح اطلاع اضافی یا نظری نمی‌دهد. آنچه را که می‌بیند به خونسردی و بدون جانبداری گزارش می‌دهد. با سکوتی معنادار و پرهیز از پرگویی در باز کردن پیچیدگی‌های لوح از او موجود ملموسی می‌سازد. راوی طی برخوردهای گوناگون با توصیف نکته‌های ریز مثل یک نقاش چینی لوح را با همه مشغله های ذهنیش می سازد. اوج ماجرا هنگامی است که لوح از مشکل جنسی و افسردگی خود می گوید. نکته ای که می تواند با توجه به شواهد دیگر مثل پرخاش های گاهگاهی شان یا توجهی که لوح به دوشیزه اوریلی نشان می دهد بر ابعاد دیگری از شخصیت تودار او پرتو افکند و خواننده را به سمت ماجرای پنهان داستان راهنمایی کند. ماجرایی که گفته نمی شود اما به جنبه آشکار داستان معنا می بخشد. پایان صفحه 310.